صفحه مجازی جنبش جهانی دفاع از حقوق کودکان هم نوشته صهیونیست‌ها در سال جاری 52 کودک فلسطینی را به شهادت رساندند. کاربری به نام علی مرادی هم نوشته اثبات ناکارآمدی گنبد آهنین در برابر موشک‌های مقاومت. بنا به اعتراف رسانه‌های رژیم صهیونیستی، گنبد آهنین توانسته است تنها 6 موشک از تعداد 60 موشک شلیک شده از سوی مقاومت فلسطین رو رهگیری و ساقط کنه. کاربری هم نوشته نتانیاهو اکنون خسته و درمانده شده. تجربه نشون داده هر فرمان روایی که دچار خستگی روحی بشه مثل صدام یا همین نتانیاهو آخر کارش ایناست. مرگ، سقوط، اعدام. کاربری به نام ثابتی در توییتی نوشته 8 سال دنیا در پوشش صدام با ایران جنگید، اما در نهایت یک وجب از خاکمان از دست نرفت، چون به جای مذاکره مقاومت کردیم. ای کاش بعضی از گروه‌های فلسطینی سازش رو نمی‌پذیرفتند. این سرنوشت ملتی است که سکان مدیریت آن به دست سازشگران بیفتد. کاربری به نام عباس هادیان جمله‌ای را از مقام معظم رهبری توییت کرده و نوشته امام خامنه‌ای گفتند رژیم صهیونیستی چند سال پیش 33 روز توانست در مقابل حزب الله لبنان مقاومت کند و بعد شکست خورد. چند سال بعد 22 روز در مقابل فلسطینی ها مقاومت کرد و بعد شکست خورد. چندی بعد 8 روز در غزه مقاومت کرد و بعد شکست خورد و در هفته های اخیر هم بعد از 2 روز شکست خورد. کاربری به نام عسکری نوشته یکی از آخرین نوشته های فیدل کاسترو در وصف مقاومت غزه این بود: من از استراتژی نظامی فلسطینیان خبر ندارم، اما نیک می‌دانم جنگجوی شهادت طلبی تا وقتی تفنگش را زمین نگذاشته و از ویرانه ها هم پاسداری می‌کند. کاربری هم با انتشار عکس شهید فلسطینی نوشته بنگر که خود را چگونه رها کرد و گذشت. بیشک خون پاک تو پایه‌های کاخ یزیدیان تل‌آویو را خواهد لرزاند و زمان برای رسیدن به انتقام آخر شتاب می‌کند. کاربری هم با انتشار عکس معلم فلسطینی که دست و پا ندارد نوشته معلمی که دست و پاهایش را در حملات موشکی اسرائیل به غزه از دست داده، اما همچنان به شاگردانش درس مقاومت می‌دهد. و در آخر هم کاربری به نام عباس هاشمی نوشته روزهای آینده آبستن حوادث بسیاری است. اکنون سزل ترامپ بن سلمان نتانیاهو در حال نابود شدن هست و دوزل بن سلمان در پرونده خاشخچی و کابینه نتانیاهو در مورد درگیری آخر در غزه در حال سقوط هست. آینده سیاسی و نظامی منطقه در حال چرخش به سمت مقاومت می باشد. سپاسگزارم که شنونده این بخش بودین. برمیگردیم به استودیوی جمعه با سیاست.
تشکر میکنم از همکارم فرج آلادین که بخش بازنشر رو که مروری داره بر فضای مجازی آماده کردن و به زیبایی شنیدیم که حالا یه بخشایش هم نگاه طنز داره و خب به هر حال جالب هست که رویکردهای این چنینی رو ما در فضای مجازی دنبال میکنیم. اما شنوندگان عزیزی که قصد دارن با برنامه خودشون جمعه با سیاست در ارتباط باشن میتونن از طریق سامانه پیام کوتاه 30094 نقطه نظرات و سوالات خودشون رو مطرح بکنن. گفتگو میکنم در ادامه برنامه با مهمان بعدی، جناب آقای دکتر حسن رویوران از کارشناسان مسائل غرب آسیا. آقای دکتر سلام عرض میکنم، بعد از ظهر آدینتون بخیر. جناب دکتر رویوران،
متقابلا خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض ادب و سلام دارم.
خیلی سپاسگزارم. آقای دکتر اگر ممکن هست یه قدری بلندتر صحبت بکنید. من هم از همکاران فنیم خواهش میکنم که یه قدری صدای شما رو تقویت بکنم بتونیم با کیفیت صدای حضرت عالی رو داشته باشیم. آقای دکتر متاسفانه شاهد اون هستیم که برخی کشورهای عربی و به ویژه برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس برای عادی سازی روابطشون با رژیم صهیونیستی سخت در تلاش هستند. ایستادگی مردم فلسطین چه پیامدها و پیامهایی رو برای این سازشکاران داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید جامعه فلسطینی نزدیک به 100 سالی است که درگیر توطئه، جنگ، اشغال و جنگ‌های متوالی بود. یعنی از زمانی که انگلیس وعده بالفور را در 1917 اعلام کرد تا الان 102 سال هست.
بله.
و این که یک جامعه بیش از 100 سال مبارزه بکنه و در مقابل یکی از نیرومندترین دشمنانی که کل غرب پشتش به صف ایستادن، این نشون میده که این جامعه یک جامعه عادی نیست، یک جامعه ای که
جناب آقای دکتر روی برا، من خیلی از شما پوزش میطلبم به دلیلی که کیفیت صدای شما رو مطلوب نداریم. اگر اجازه بفرمایید ما یه فاصله بگیریم، همکاران مجددا با شما تماس بگیرن. خیلی ممنون. بسیار سپاسگزارم از شما که همچنان با ما همراه هستید. گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر حسن رویوران از کارشناسان خوب مسائل غرب آسیا. آقای دکتر، از شما خیلی پوزش میطلبم که ارتباطمون با شما قطع شد. در خدمت شما هستیم.
ببینید، من در پاسخ به سوال خدمتتون باید بگم که ببینید، جامعه فلسطینی بیش از 100 سال، یعنی از زمان وعده بالفور و اجرای این توطئه از سوی انگلیس تا الان 102 سال، و این جامعه داره مبارزه میکنه، از حق خودش دفاع میکنه، از سرزمینش دفاع میکنه، از خانه و کاشانه خودش داره دفاع میکنه. و این نشون میده که اگر انسان بخواد با عزت زندگی بکنه، بخواد در مقابل دشمن کم نیاره، باید جهاد بکنه، باید مقاومت بکنه. و تصور میکنم این یک الگوست در سطح منطقه، این که یک جامعه خسته نشه، خستگی ناپذیر از حقش دفاع بکنه، این بله الگو میتونه تبدیل به الگو بشه.
بله.
و جوامع، حالا شهرنشین های حاشیه جنوبی خلیج فارس که الان متاسفانه روند عادی سازی رابطه با اسرائیل را آغاز کردن، خب اینها همه این جوامع این سوال را از رژیم های خودشون دارند که ملت فلسطین 100 سال تحت اشغال با همه مشکلات داره مبارزه میکنه، شما با این همه درآمدهای نفتی چرا در این تسلیم میشید؟ چرا قبله نخست مسلمانان را دارید به دشمن واگذار میکنید؟ چرا در مقابل اشغال بخشی از جهان اسلام سکوت میکنید؟ و این قطعا پیامدهای زیادی برای اینها خواهد داشت. این گونه نیست که اینها میان و این کار را میکنن و عادی سازی با اسرائیل میکنن. اینا در مقابل این جوامع مسلمان خودشون باید پاسخگو باشن و قطعا در آینده در نتیجه این کاری که انجام دادن با بحران مواجه خواهند شد.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر. اگه موافق باشید بخش پایانی گفتگوی همکارم آقای آلادین رو با دکتر ناصر ابوشریف نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در ایران بشنویم و برگردیم ادامه گفتگو رو با حضرت عالی داشته باشیم.
خواهش
در این بخش از برنامه قرار هست که گفتگویی داشته باشیم با دکتر ناصر ابوشریف، نماینده محترم جنبش جهاد اسلامی فلسطین در ایران. آقای دکتر ابوشریف، دبیر کل جهاد اسلامی فلسطین در دهم دی ماه سال 97 با رهبر معظم انقلاب دیدار کردند. از این دیدار و دستاوردهای این دیدار برای ما بگید.
یه دیدار روتینی داشتیم مثل همیشه با مقام معظم رهبری و سایر سران جمهوری اسلامی ایران. در واقع به خاطر بیماری دکتر رمضان عبدالله که دبیر کل سابق جنبش هستن، خب دیدار رسمی تا الان یه مدت زیادی بود انجام نشده بود. در واقع در دیدار آقای زیاد نخاله با مقام معظم رهبری ما مسئله فلسطین مطرح شد و ما به رهنمودهای ایشون گوش فرا دادیم که از مهمترین رهنمودهای ایشون این بود که پیروزی حتمیه و انشالله حتما محقق خواهد شد. فقط برای تحقق پیروزی باید ما پایداری داشته باشیم و صبر داشته باشیم و اینکه راه تحقق پیروزی ثبات و پایداری هستش.
بی نهایت سپاسگزارم از شما که در این گفتگو شرکت کردین آقای دکتر ناصر ابوشریف. در انتها اگر صحبتی با شنوندگان رادیو تهران دارید ما در خدمت شما هستیم.
در پایان من فقط یک نکته رو میخوام خدمتتون عرض کنم و اون اینکه فقط جمهوری اسلامی ایران هستش که واقعا از مردم فلسطین و حق مردم فلسطین حمایت کرده. ایران تنها کشوری است که در دنیا از حق ثابت مردم فلسطین حمایت کرده، در سطوح سیاسی، اطلاع رسانی، نظامی و تمام سطوح دیگه. به همین دلیل ما بسیار تشکر میکنم از جمهوری اسلامی ایران که در 40 سال گذشته از زمان پیروزی انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی رحمت الله و پس از ایشون به رهبری حضرت امام خامنه ای رهبر عظیم و بزرگوار در واقع حمایت کرد از مردم فلسطین و در واقع ایستاده با تمام قدرت در برابر تمع‌ورزی های بیگانه و سیاست های رژیم صهیونیستی که هدفش تجزیه منطقه هستش به نفع رژیم صهیونیستی.
بی نهایت از شما سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردیم. برمیگردیم به استودیوی جمعه با سیاست و همکار خوبم جناب آقای بهزادی.
تشکر میکنم از جناب آقای آلادین برای اینکه این بخش گزارشی و گفتگو رو با جناب آقای دکتر ناصر ابوشریف نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در ایران انجام دادند. به بهانه روز 29 دی ماه که در آستانه اون هستیم و روز غزه گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر حسن رویوران، کارشناس مسائل غرب آسیا. آقای دکتر، با توجه به شکست رژیم صهیونیستی در برابر جبهه مقاومت در فلسطین، طرح ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای بزرگترین معامله قرن در فلسطین چه سرنوشتی پیدا میکنه؟ آیا میشه تحولات اخیر در صحنه میدانی فلسطین رو تیر خلاص به تابوت طرح سازشکارانه و منفعت طلبانه رئیس جمهور آمریکا ارزیابی کرد؟
ببینید که طرحی که تحت عنوان معامله قرن کم و بیش حالا مطرح شده، چون تا الان به صورت رسمی این طرح اعلام نشده، اما اطلاعاتی که در مورد اون مطرح شده نشون میده که آمریکا میخواد آرمان یک ضربه نهایی به آرمان فلسطین بزنه و اسرائیل را تثبیت بکنه، قدس را به اسرائیل واگذار بکنه، حق بازگشت را به طور کامل حذف بکنه و شهرک های غیر قانونی رژیم صهیونیستی در کرانه باختری را به اسرائیل واگذار بکنه. خب این طرح کی میتونه به نتیجه برسه؟ زمانی که فلسطینی‌ها تسلیم شده باشن. تا زمانی که فلسطینی‌ها مقاومت میکنن چنین مسئله‌ای اتفاق نمیفته. تا زمانی که فلسطین صاحب داره جامعه‌ای هست ازش دفاع میکنه نمیتونه به اسرائیل واگذار بکنه، چون اینا مقاومت دارن میکنن. آنچه که در غزه در 42 هفته گذشته اتفاق افتاده، کمتر از یک سال تحت عنوان راهپیمایی بازگشت، نشون میده این جامعه دنبال بازگشت به سرزمین اشغالی 1948 هست. نه تنها حاضر نیست زمین جدیدی به دشمن واگذار بکنه که دنبال بازپسگیری سرزمین های اشغال شده هست. بله. چنین جامعه قطعا اجازه نمیده طرح ترامپ اجرا بشه. طرح ترامپ تصورش یک تصور غلطی است که این جامعه دیگه خسته شده و حاضر به تسلیم، در حالی که با این راهپیمایی ها جامعه فلسطینی نشون داد که یک جامعه ایستاده است، مقاوم و تا کنون علی رغم اینکه بیش از
2300 نفر شهید و نزدیک به 30,000 زخمی داده، اما همچنان از سرزمین خودش دفاع میکنه و چنین جامعه اجازه نمیده طرح ترامپ به اجرا در بیاد.
بسیار عالی. آقای دکتر، یکی از مسائلی که الان در این اخیراً به ویژه در روزهای اخیر خیلی مطرح هست، مواضع کشورهای غربی است در این خصوص. بعد از پاسخ موشکی فلسطینی ها به تجاوزهای بیشمار رژیم صهیونیستی، وزارت امور خارجه آلمان یه بیانیه صادر کرد و اعلام کرد که اسرائیل حق داره از امنیتش دفاع کنه. سوال اینجاست که چرا برخی از این کشورهای غربی چشمشون رو بر روی انسانیت و بشریت بستند و این همه جنایت بی‌رحمانه رژیم کودک‌کش صهیونیستی رو نمیبینن؟
خب ببینید، اگر با تصور بکنیم پروژه ایجاد یک رژیم اشغالگری به نام اسرائیل در فلسطین پروژه صهیونیست هاست، خب یک تصور اشتباهی است. بله، صهیونیست ها ابزار اجرا بودند، اما این پروژه، پروژه مشترک صهیونیسم و غرب هست. یعنی به عبارتی از ابتدای قرن بیستم، یعنی بیش از 100 سال، اسرائیل را طرح بعد بالفور اعلام شد، بعد اجرا شد از طرف انگلیس در 1948، اعلام موجودیت کرد. از اون زمان تا کنون آمریکا، فرانسه و غرب از اون دارن دفاع میکنن. سوال اینه که چرا غرب از اسرائیل تا این حد دفاع میکنه؟ شما در آمریکا میتونید از آمریکا، میتونید از رئیس جمهور آمریکا انتقاد بکنید، اما نمیتونید از اسرائیل انتقاد بکنید. این یک سوال جدیه. چرا در این کشورهای غربی یه سری مقررات توی فرانسه هست، اگر شما در مورد هولوکاست، در مورد این اشکال بگیرید زندان میرید. روژه گارودی، نویسنده مسلمان فرانسوی، به زندان رفت به دلیل تشکیک در روایت هولوکاست. اینا همه نشون میده که غرب پشت اسرائیله و اسرائیل یک نیاز غربیه. یعنی یکی از نیازهای غرب برای استمرار تسلط اونها بر منطقه وجود اسرائیله. لذا غرب این همه هزینه میکنه. چرا اسرائیل در بودجه آمریکا کد داره به سالانه 3.8 میلیارد دلار سلاح مجانی میگیره؟ چرا از آلمان، از انگلیس، از فرانسه باید کمک مالی میگیره؟ همه اینا سوالهایی است که نشون میده که این اسرائیل یک پروژه مشترک غرب و صهیونیست ها. اما الان یک نوع بیداری در جوامع غربی داره اتفاق میفته. بله، دولت های غربی همچنان دفاع میکنن و دولت آلمان همینطور که فرمودید نسبت به اسرائیل حق میده که فلسطینی ها را قتل عام بکنه،
به بهانه امنیت خودش.
اما جوامع غربی الان وضعیت متفاوتی پیدا کردن. در جنگ 2014 در انگلیس بزرگترین تظاهرات 10 سال اخیر در لندن اتفاق افتاد که از فلسطین حمایت میکرد. الان مردم غرب به گونه ای علیه این موضع دولت‌های خودشون دارن قیام میکنن. چرا ما باید هزینه این همه جنایت را در فلسطین بپردازیم؟ چرا از جنایتکار باید حمایت بکنیم؟ چرا باید کشتار فلسطینیان مورد حمایت ما قرار بگیره؟ یک وزیر در انگلیس در 2014 استعفا داد، چند نماینده از مجلس استعفا دادن به دلیل اینکه این یک رفتار بسیار ظالمانه است. و این نشون میده که در غرب یک نوع بیداری انسانی اتفاق افتاده که اهمیت بسیار زیادی و قابل توجهی داره.
بسیار سپاسگزارم. ساعت 15:49 است و شما برنامه جمعه با سیاست رو از رادیو تهران، صدای پایتخت، میشنوید.
جمعه با سیاست. رصد و پایش مهمترین رویدادهای سیاسی هفته، ویژه علاقه‌مندان دنیای سیاست، تنین سیاست در صدای پایتخت. جمعه با سیاست.
ساعت 15:49 دقیقه هست و شما با ما همراه هستید. از رادیو تهران صدای پایتخت برنامه جمعه با سیاست گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر حسن رویوران، کارشناس مسائل غرب آسیا. به بهانه روز غزه و روز 29 دی ماه گفتگو میکنیم پیرامون این مسئله بسیار مهم. آقای دکتر، در شهرهای مثل رام الله هم مردم در حمایت از مقاومت غزه حملات اشغالگران صهیونیستی رو محکوم کردند. این وحدت و همدلی که بین گروه‌های مختلف فلسطینی شکل گرفته چقدر میتونه راه پیروزی فلسطینی‌ها رو تسریع کنه؟
ببینید، اتفاقا وحدت اهمیت بسیار زیادی داره در فرایند مبارزه. یعنی جامعه فلسطینی دوچار دوگانگی است، یک سری طرفدار سازشن، یک سری طرفدار مقاومت. اما اتفاق مهمی که افتاده این که جامعه در دو دهه اخیر به سمت مقاومت متمایل شده. در انتخابات 2007 ما شاهد این بودیم که 61% مردم فلسطین به نمایندگان مقاومت رای دادن، در حالی که 39% به افراد دیگر. و از اون زمان جالبه که محمود عباس رئیس دولت خودگردان فلسطین انتخاباتی برگزار نکرد. الان اگر همین الان انتخابات برگزار بشه، قطعا اکثریت جامعه فلسطینی طرفدار مقاومت هستن و این یک تحول بسیار بزرگی است. در دو سال اخیر ما شاهد الان یکی از کارهایی که رژیم صهیونیستی انجام داده این که فلسطینی ها را جدا از هم کرده. یعنی یک سری در نوار غزه هستن، یک سری در کرانه باختری هستن، یک سری در مناطق اشغالی 1948 هستن و این ستا سه وضعیت متفاوت دارن و پیوستگی با هم ندارن. اما در دو سال اخیر ما شاهد عملیات هم در مناطق 48 هستید و راهپیمایی به نفع مردم غزه، هم تظاهرات در غزه داشتیم به نفع مردم کرانه باختری، هم در کرانه باختری به نفع مردم غزه. این نشون میده که تمام تلاش دشمن برای جداسازی جامعه فلسطینی موفق نشده و همچنان این جامعه احساس یک پارچگی میکنه، از یک آرمان حمایت میکنه و این تصور میکنم یکی از بزرگترین سرمایه های اجتماعی و سیاسی که جامعه فلسطینی در خود دارد. الان شما تصور بکنید غزه از چهار طرف محاصره است و این محاصره از سال 2007 تا الان ادامه داره. یعنی 12 سال یک جا محاصره است، مردم بدون غذا، بدون دارو، بدون امکانات
و واقعا وضعیت اسفناکی اونجا حاکم هست به لحاظ انسانی.
واقعا اونجا روزانه افراد زیادی به دلیل بیدارویی از دنیا میرن.
بله.
اما این جامعه علی رغم این شرایط سخت که متاسفانه دنیا این وضعیت را نادیده گرفته و چشم‌پوشی کرده نسبت به اون، اما این جامعه داره مبارزه میکنه، داره نسبت به غزه، نسبت به بقیه فلسطینی ها یک حالت الگو پیدا کرده و به اونها درس قیام، درس مقاومت میده. و تصور میکنم این تأثیرگذاری ها، این پیوستگی ها، این حمایت ها یکی از مهمترین شاخص هایی است که میتواند زامن پیروزی فلسطینی ها در آینده باشد.
آقای دکتر، توی خبرها اومده بود که رژیم صهیونیستی به دنبال بازگشت روحیه ارتش خودشه. سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی هم اعلام کرده بود که این رژیم برای برگزاری مانور نظامی توی اراضی اشغالی ظاهرا برنامه‌هایی داره. ناکارآمدی کابینه رژیم صهیونیستی و شکست‌های پی در پی که داره اتفاق میفته ظاهرا تأثیر خیلی زیادی روی نظامیای این رژیم وارد کرده. نظر حضرت عالی در این مورد چیه؟
ببینید، معمولا حال ما در سیاست هر تحلیلی که ما میکنیم با شاخص باید صحبت بکنیم. الان اولا وزیر جنگ رژیم صهیونیستی استعفا داد، آقای نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرد که انتخابات زودرس و دولت سقوط کرد، کابینه سقوط کرد. سوال، چرا این اتفاق افتاده؟ معمولا یک پارلمان برای مدت 4 سال انتخاب میشه، اونم یه دولت، حالا توی نظام های پارلمانی البته دولتی انتخاب میکنه 4 سال، بعد از 4 سال انتخابات مجدد. چرا این ائتلاف حاکم نتوانست پارلمان را نگه داره؟ چرا دولت سقوط کرد و نتونست 4 سال خودش را به اتمام برسونه؟ نه، سوال های بسیار کلیدیه. این نشون میده اولا جنگی که در غزه چند ماه پیش اتفاق افتاد، 3 ماه پیش، به حدی ساختارهای رژیم صهیونیستی را دوچار زلزله کرد که ائتلاف حاکم از هم پاشید. حزب اسرائیل بیتونو از ائتلاف خارج شد و روی موضوع چگونگی برخورد با غزه بقیه احزاب با هم دچار اختلاف شدند و هیچ کسی نمیدونه چیکار باید بکنه در مقابل نوآوری های مقاومت در این حماسه جدیدی که در غزه اتفاق افتاد که حماسه 2 روزه میشه نامید. این ما میبینیم حجم آتشی که مقاومت علیه دشمن به کار گرفت، 480 موشک در 48 ساعت حجم بسیار بالاییه. از موشکای کرنیت استفاده کردن، اون اتوبوسی که همه مردم به تصویر کشیدن به نشون دادن مورد اصابت قرار گرفت با همه سربازایی که در اون قرار داشتن.
بله.
مقاومت موفق شد به پشت دشمن برسه، به ضربه های جدی به اون وارد بکنه از طریق تونل ها، به گونه ای که اسرائیل به دلیل ترس شدید از بحث تونل اومد توی مرز لبنان دنبال تونل میگشت، به دلیل اینکه اگر اتفاقی بیفته و از تونل استفاده بکنه هزینه باید بده. اینها همه نشون میده که مقاومت روحیه طرف مقابل را تخریب کرده، ائتلاف های مقابل را از هم فاشونده و این دستاورد بسیار بزرگی است و نشون میده که مقاومت نه تنها در درون جامعه فلسطینی همبستگی و وحدت و امید را داره زنده میکنه، در طرف مقابل تخریب های بسیار مهمی نیز داره انجام میده.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای دکتر رویوران از اینکه در این گفتگو و این برنامه با ما همراه بودین. براتون آرزوی موفقیت میکنم.
خواهش میکنم.
خدا نگهدار شما باشه. بسیار سپاسگزارم شنوندگان عزیز رادیو تهران صدای پایتخت از اینکه با یک برنامه دیگه جمعه با سیاست با ما همراه بودین. تا هفته آینده و برنامه جمعه با سیاست دیگه براتون آرزوی موفقیت میکنم و همتون رو به خدای بزرگ میسپارم و اکیداً توصیه میکنم اگر قصد مسافرت توی این روزای سرد و زیبای زمستونی دارید حتما لغزندگی جاده ها رو در نظر بگیرید و مواظب خودتون باشید که انشالله ما روزهای خوب زمستونی رو با هم به خوبی طی بکنیم و روزهای زیبای بهاری رو انشالله پیش رو داشته باشیم. اما همکاران من در این بخش، نویسنده، کارشناس و تهیه کننده برنامه فرج آلادی، دستیار تهیه سجاد قهرمانی پور، هماهنگی شیما مهرنیا، آیتم ساز رضا خادم الحسینی، هماهنگی پخش هدا مهدوی، صدا بردار فاطمه تیموری و سایر همکاران من در این برنامه: سعید چهرگانی، فرزانه خاکپور، سوها علی مرادی، عرفان بابایی، امید فولادوند و من حسین بهزادی فر که با افتخار به عنوان مجری کارشناس در خدمتتون بودم. امیدوارم که روز و هفته خیلی خوبی رو پیش رو داشته باشید. تا هفته دیگه، جمعه دیگه و جمعه با سیاست دیگه از شما خداحافظی میکنم و ادامه برنامه ان شاءالله خواهیم بود با همکار خوبم گوینده